ساعت 9 شب است وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. شمار کشته شدگان زمین لرزه در سوریه و ترکیه همچنان در حال افزایش است. مقام های جمهوری اسلامی میگویند مذاکرات احیای برجام ادامه دارد. الناز محمدی روزنامه‌نگار با قرار وثیقه آزاد شد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. گزارش ها حاکی است شمار کشته شدگان زمین لرزه در سوریه و ترکیه به حدود 30,000 نفر افزایش یافته است. در ترکیه شمار کشته شدگان این زمین لرزه تا کنون به بیش از 24,500 نفر رسیده است. دیدبان حقوق بشر سوریه نیز خبر داده که شمار کشته شدگان زمین لرزه در این کشور به بیش از 5,200 نفر افزایش یافته و احتمال دارد این تعداد به بیش از 7,000 نفر نیز افزایش یابد. با گذشت چندین ماه از توقف مذاکرات هسته‌ای ایران با آمریکا و طرف‌های اروپایی برای احیای احتمالی برجام، مذاکره کننده ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی مدعی است که گفتگوها کماکان استمرار دارد. علی باقری کنی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی که به لبنان سفر کرده بود، در گفتگو با شبکه تلویزیونی المنار وابسته به حزب الله گفت سرعت مذاکرات ممکن است کم و زیاد شده باشد. گفتگوی او روز یکشنبه در رسانه‌های تهران بازتاب یافت. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز روز شنبه گفته بود که مذاکرات احیای برجام بر سر همان متن سال 1394 است. آخرین دوره مذاکرات هسته‌ای ایران در وین در اواخر تابستان کمک چندانی به پیشبرد مذاکرات نکرد و جمهوری اسلامی متن توافق احتمالی را که از سوی اتحادیه اروپا تدوین شد هنوز نپذیرفته است. گزارش از ایران هاکی است که الناز محمدی روزنامه نگار و خواهر اله محمدی دیگر روزنامه نگار زندانی روز یکشنبه با قرار وثیقه آزاد شد. روزنامه هم‌میهن در صفحه توییتر خود تایید کرد که الناز محمدی دبیر گروه اجتماعی این روزنامه پس از یک هفته بازجویی و بازتاب از زندان آزاد شد. این روزنامه‌نگار روز 16 بهمن به بازپرسی دادسرای اوین احضار شده بود، اما هنگام مراجعه به دادسرا بازداشت و به بند 209 اوین که زیر نظر وزارت اطلاعات اداره می‌شود منتقل شد. دیدبان حقوق بشر سوریه روز یکشنبه اعلام کرد 11 نفر که اکثرا غیر نظامی بودند در تازه ترین حمله گروه دولتی اسلامی داعش در سوریه کشته شدند. این سازمان مستقر در بریتانیا گزارش داد که این حمله روز شنبه 22 بهمن در مرکز سوریه روی داده است. بر پایه این گزارش حدود 75 کارگر در منطقه پالمیرا در حال چیدن قارچ بودند که مورد حمله نیروهای داعش قرار گرفتند. دیدبان حقوق بشر سوریه اضافه کرد که هنوز از سرنوشت 64 نفر دیگر اطلاعی در دست نیست. در ادامه روند افزایش قیمت ارزهای خارجی در ایران که به معنای کاهش ارزش پول ملی است، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد روز یکشنبه برای اولین بار مرز 45,700 تومان را هم رد کرد. از ابتدای سال 1401 نرخ دلار نسبت به ریال ایران بیش از 40% رشد داشته است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی رضا غیبی روزنامه نگار اقتصادی در ترکیه را ایجاد جویا شده که با هم میشنویم.
در مورد قیمت ارز در شرایط فعلی خب عوامل بسیار زیادی درش دخیل هست. همون عوامل همیشگی که بارها هم اشاره شده که یکیش و مهمترینش بحث تحریم ها و مشکلات نقل و انتقال مالی و فروش نفت ایران بوده، ولی حاکمیت سعی داشت در این ایامی که خودش آماده میکرد برای مراسم سالگرد پیروزی انقلاب 57 یک مقدار بازار رو آرام نگه داره که موفق هم بود، ولی امروز شاهد هستیم فعل و انفعالاتی که در مرزهای غربی و شرقی کشور رخ داده تأثیر خودش رو در بازار گذاشته. ما از سمت شرق کشور شاهد این هستیم که طالبان اجازه خروج دلار هرات رو دیگه به ایران نمیده و داره سعی میکنه اون رو به صفر برسونه. از طرفی هم خب بخش عمده ای از دلار مصرفی روزانه از عراق تامین میشد، اون رو هم خزانه داری امریکا مذاکره ای که کردن و سازوکاری که گذاشتن تقریبا به صفر رسوندن و نخست وزیر عراق مصاحبه ای که داشت 2-3 هفته پیش اعلام کرد که تا پیش از اجرای این طرح یک چیزی حدود 350 میلیون دلار در روز ارز تزریق میشد به بازار به بهانه تامین کالاهای اساسی، در صورتی که حالا اون تزریق به 50 میلیون دلار رسیده. خب تقاضای فصلی هم قاعدتاً داره کم کم بهش اضافه میشه، ما به روزهای پایانه سال نزدیک میشیم و مسافرت ها رو در پیش رو داریم، اون هم میتواند در هفته های آینده بازار رو دستخوش تغییرات بکنه.
آقای غیبی، در کنار افزایش قیمت ارزهای خارجی، قیمت طلا هم با عبور از 2,100,000 تومان هر گرم به نوعی رکورد گذاشته. تأثیر این افزایش قیمت ها بر کسب و کار مردم و معیشت روزانه مردم به خصوص تأمین کالاهای اساسی چطور خواهد بود؟
در مورد طلا یک نکته رو اشاره بکنم. خب بخشی از افزایش قیمت طلا متأثر از همین افزایش قیمت دلار هست، چون خب طلا واحد سنجشش به دلار هست، قاعدتا وقتی دلار گران میشود طلا هم رشد پیدا میکنه. خب ولی بخش دیگری از این رشد قیمت در بحث طلا برمیگردد به اون تمایل مردم به خرید طلای بیشتر و تبدیل ریال خودشون به دارایی‌های دیگر از جمله طلا و سکه و دلار هست که خب یک این تقاضای ایجاد شده باعث افزایش قیمت هم در بازار میشه، این هم بی تاثیر نیست. ولی در حوزه مواد غذایی و کالاهای اساسی دو تا مشکل و چالش رو میشه متصور بود. چالش اصلی و مهم اینه که در کوتاه مدت برای مردم تأثیری که رو قیمت ها میذاره، این افزایش قیمت ها یک تأثیر کوتاه مدت داره که در مورد کالاهای الکترونیکی وارداتی و بیشتر کالاهای ساخته شده یه مصرفی هست که به صورت ساخته شده وارد میشه، از جمله گوشی تلفن همراه و لپتاپ و کامپیوترهای این چنینی و بقیه وسایل الکترونیکی که خب در لحظه تأثیر خودش رو به اون میگذاره. یک تأثیر میان مدت داره که برای برخی از اقلام خب در اون خودشو نشون میده، از جمله گوشت و مرغ و تخم مرغ و موارد این چنینی. در بلند مدت هم خب تأثیرات دیگری بر سایر اقلام و کالاها و خدمات خواهد گذاشت. در جنبه دیگرش این افزایش قیمت هزینه تمام شده واردات کالاهای اساسی برای دولت رو بالا میبره و این افزایش هزینه میتونه منجر به کسری بیشتر بودجه بشه، هرچند در کنارش درآمدی هم از محل افزایش قیمت خواهد داشت، ولی خب از اونور افزایش بودجه مورد نیاز برای واردات رو هم این قیمت تمام شدهش رو هم بالا میبره و میشه گفت که خود این موضوع هم بعدن با یک فاصله زمانی بیشتر تأثیر خودش رو بر سبد معیشت مردم میگذاره.
گزارش رو شنیدید از رضا جمالی. اما معاون اول رئیس جمهوری ترکیه از آغاز روند قضایی در خصوص مجریان و احداث کنندگان ساختمان‌های تخریب شده در مناطق زلزله زده این کشور خبر داد و گفت قرار بازداشت برای 113 پیمانکار و سازنده ساختمان در مناطق زلزله زده صادر شده. به گزارش شبکه تلویزیونی TRT خبر ترکیه، فؤاد اوکتای اعلام کرده که اداره رسیدگی به جرایم زلزله وزارت دادگستری ترکیه تاکنون 131 نفر را به ظن کوتاهی در انجام مسئولیت قانونی و فنی در احداث ساختمان در مناطق زلزله زده 10 استان جنوبی این کشور شناسایی کرده و چند نفر از آنها نیز دستگیر شدند. پیش از زلزله هم رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرده بود که انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی که قرار بود در خرداد ماه صورت بگیره حدود 1 ماه زودتر و در اردیبهشت ماه برگزار میشه. در همین زمینه با قدیر گلکاریان کارشناس خاورمیانه ساکن ترکیه گفتگو کردم و از او پرسیدم آیا افشای فساد دولت در ترکیه در این روزهای بحرانی تأثیری در انتخابات این کشور خواهد داشت؟
با توجه به شرایط پیش اومده و حادثه دلخراش زلزله‌ای که در ترکیه شاهدش هستیم، طبیعتاً هر کسی رو تحت تاثیر قرار داده و حتی جامعه سیاسی ترکیه رو هم تحت تاثیر قرار داده. و علارغم اینکه قرار بوده که انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در تاریخ شما هم بهش اشاره کردیم برگزار بشه، به نظر میرسه با توجه به تصمیماتی که دیروز آقای اردوغان انجام داد، حتی دانشگاه‌ها را باز به صورت آنلاین ترجیح داد که ادامه داشته باشه مثل دوران کووید 19، به نظر میرسه که در اون تاریخ این انتخابات برگزار نشه. این یک مورد. دومین قضیه هم این هستش که شرایط کنونی کاملا در واقع علیه اهداف آقای اردوغان پیش میره، چون با توجه به فساد اداری که شاهدش هستیم، یعنی این اتفاقی که افتاد کاملا نشون میده که دولت در این قضیه مقصر هست. بیش از 20 ساله که حکومت در دست حزب عدالت و توسعه هست و در این مدت متاسفانه بسیاری از پروژه های ساختمانی و یا حتی ساخت فرودگاه ها در دوران حکومت دوران های اردوغان انجام گرفته که تمام اینا هم اونطوری که حالا کارشناسا در میزگردهای متفاوت در تلویزیون های ترکیه بهش اشاره دارن کاملا مغایر با استانداردهای لازم بوده. مثلا همین فرودگاه هاتای ترکیه که زیر و رو شده، پیستش در واقع روی جلگه آبروفتی ساخته شده، که تمام اینا نشون میده که یک سری لاپوشانی ها و یا اهمال کاری ها و سهلنگاری هایی که صرفا به نفع حزب و انتخاباتش بوده انجام گرفته و این حوادث پیش اومده و این برخلاف انتظارات آقای اردوغان خواهد بود. و اگر بازخواسته های افکار عمومی رو در نظر بگیریم در این قضیه، طبیعتا به نفع حزب عدالت و توسعه نخواهد بود این انتخابات.
اساسا جناح‌های سیاسی از این حادثه چه بهره برداری میتونن بکنن؟
جناح‌های سیاسی خب طبیعتا نقاط ضعف طرف‌های مقابل رو سعی می‌کنن که به دست بیارن و از اون نقطه وارد بشن و افکار عمومی رو تحت تاثیر قرار بدن. با اینکه حزب عدالت و توسعه از بد و وقوع این حادثه سعی کرد با جمع‌بندی قضایا و حتی یه مقدار قضیه رو به مسائل دینی سوق دادنش به نحوی از جامعه سنتی و مذهبی ترکیه بهره ببره و از روحیه اونها استفاده بکنه، منتها ما به این واقف هستیم که زلزله یه امر اجتناب ناپذیره و این رو بایستی از منظر علمی دیگه بررسی کرد، نه اینکه این رو به عنوان تقدیر الهی در نظر گرفت، که تمام اینها در ابتدای قضیه در واقع میشه گفت که به نفع آقای اردوغان بود و افکار عمومی رو سعی میکرد که جلب بکنه و موفق هم بود. منتها با توجه به نکات ضعفی که در فساد اداری که عرض کردم در سوال اولتون حالا مشهود و مشخص شده، طبیعتاً جناح‌های مخالف از جمله احزاب ششگانه‌ای که حالا به صورت اپوزیسیون در برابر آقای اردوغان قرار دارن، هر روز افشاگری‌های خاصی رو انجام میدن که حتی این آپارتمان‌هایی که ساخته شده، سایت‌های ساختمانی یا مجتمع‌های ساختمانی که مخصوصاً یکی به نام باغ فردوس که معروف بود که 2 سال از قدمتش می‌گذشت منتها با خاک یکسان شده، تو مراسم افتتاحیه اون یکی از وزرای حزب عدالت و توسعه حضور داشته. تمام اینها فرجه شده برای احزاب مخالف آقای اردوغان که می‌خواد از آنها استفاده بکنه، افکار عمومی رو جلب خودش بکنه و بهره برداری بکنن در انتخابات.
اساساً وقتی بلایای طبیعی اتفاق میفته خیلی از افراد محافظه‌کار میشن، یعنی حفظ موقعیت موجود براشون مهمه و برخی دیگه هم انتقاد میکنن به دولت. الان در این شرایط بحرانی مردم چگونه فکر میکنن؟
طبیعتاً در این قضیه حالا قاطبه مردم بیشتر حادثه دیده ها و حتی ساکنین مناطق مختلف دولت رو مقصر اصلی میدونن در این قضایا، چون اهمال کاری هایی که شده، در واقع دخالت هایی که میشد در سیستم مهندسی معماری و یا نظارت بر ساخت و ساز انجام نگرفته. حالا عموماً اکثر حادثه دیده ها و یا اونایی که حادثه ندیدن در تمام شهرها به این اعتقاد دارن که مقصر اصلی دولت حاکم بر ترکیه هستش.
گفتگویی بود با قدیر گلکاریان، استاد دانشگاه و کارشناس امور ترکیه ساکن همین کشور. وزارت خارجه چین روز یکشنبه اعلام کرد که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، به دعوت شی جینگ پینگ همتای چینیش از 3 شنبه تا 5 شنبه به چین سفر خواهد کرد. این سفر در حالی انجام می شود که 2 ماه از بیانیه جنجالی چین و کشورهای عربی منطقه خلیج فارس درباره جزایر سگانه می گذرد که با اعتراض تهران مواجه شده بود. جمهوری اسلامی در سالهای اخیر به ویژه پس از خروج آمریکا از برجام تلاش کرده به چین و روسیه بیش از گذشته نزدیک شود. زینب موسوی، کمدین ایرانی و خالق شخصیت امپراتور کوزوکو، در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرد که روز یکشنبه برای اجرای حکم حبس به شعبه اجرای احکام فراخوانده شده. هنوز از اتهام‌های مطرح شده علیه این کمدین و بلاگر اطلاعی در دست نیست. با وجود این، خانم موسوی میگوید که مشمول عفو معیاری قوه قضاییه و مورد توافق رهبر جمهوری اسلامی نشده است. و به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.